همه‌گیری ویروس کرونا و بروز بحران‌های مالی بعد از اون شرایط کاری بسیاری از سازمان‌ها رو تو سراسر جهان تغییر داده. بعضی از سازمان‌ها تونستن با دنیای درگیر با کرونا خودشون رو سازگار کنن و بسیاری هم ضربه‌های اساسی خوردن. به طور کلی با پیدایش بحران‌های اینچنینی رهبر و مدیرای سازمان‌ها چه تصمیمایی واسه کاهش آسیب و گذر از بحران میتونن بگیرن؟ اصلاً چه کارایی میشه انجام داد تا خسارات ناشی از این اتفاقات به کمترین حد خودشون برسن؟ سلام، من وحیدم و شما به 48مین اپیزود پادکست چموخم از رادیو جوان گوش میکنید. چکیده ترجمه مقاله‌ای که تو این اپیزود براتون میخونم 4 راهکار رو معرفی میکنه تا در زمان مدیریت بحران دچار بحران مدیریت نشیم. پس همراه من باشید. راهکار اول، سریع تصمیم بگیرید. تصمیم گیری از مهمترین ویژگی های رهبرای موفقه، اما تصمیم گیری همیشه تو شرایط مطلوبی انجام نمیشه. تو زمان بحران مثل همه گیری کرونا شرایط به سرعت تغییر میکنن، پس لازمه رهبر و مدیرای سازمان ها هم سرعت تصمیم گیری خودشون رو زیادتر کنن. رهبرای تو این شرایط موفق ترن که بتونن به سرعت اطلاعات شرایط پیش اومدن رو پردازش بکنن و به موقع تصمیم های لازم رو بگیرن. گفتن این حرف از انجام اون خیلی راحت تره. هرچه سازمان بزرگتر باشه، پیچیدگی سطح تصمیم گیری هم بیشتره. در نتیجه گرفتن تصمیمات فوری سخت‌تر میشه. اما بیاید ببینیم توی چنین شرایطی چه کارهایی میشه انجام داد. اولویت‌ها رو تعیین کنید. 3 تا 5 هدف مهم سازمان رو توی شرایط جدید مشخص کنید. توی ابتدای بحران این اهداف میتونن شامل حفظ سلامت کارکنا، مدیریت نقدینگی، رسیدگی به امور مهم مشتریا و تداوم فعالیت اجرایی باشن. مشکلات ضروری رو هم شناسایی کنید و مطمئن بشید که گروه مدیریتی به دنبال حل سریع اونهاست. با شناخت بیشتر بحران، آمادگی تغییر و اصلاح اولویت‌ها رو هم فراموش نکنید. گزینه‌های مختلف رو سبک سنگین کنید. چه تضادی ممکنه بین اولویت‌های از پیش تعیین شده ایجاد بشه؟ میتونه تضاد بین اولویت‌های مهم و اولویت‌های اضطراری باشه، یا بین سرپا موندن امروز سازمان و موفقیت در آینده. بهترین رهبر کسیه که به جای فکر کردن به همه احتمالات، اولویت‌های خودش رو طبقه بندی کنه تا بتونه اونا رو سبک سنگین کنه. اتاق بحران تشکیل بدید. به عنوان رهبر سازمان، لازم نیست که همه تصمیم‌ها رو به تنهایی بگیرید. واسه سازمان مشخص کنید که چه کسایی درباره چه مسائلی و تو چه زمانی اختیار تصمیم گیری دارن. مهمه که هرم ارجاع تصمیم گیری تو سازمان رو به پایین بنا کنید، نه رو به بالا. عملگرا باشید و از اشتباهات کوچیک بگذرید. یه تصمیم سریع قطعا کامل نیست، چون شرایط امکان بررسی کلی رو از شما گرفته، پس باید با اشتباهات احتمالی هم کنار بیایید. این رو هم بدونید که پیامد تصمیم نگرفتن به شدت بدتر از اشتباه تو تصمیم گیریه. راهکار دوم، سازگار بشید. رهبرای قوی تو شرایط بحرانی از بی‌اطلاعی و ندونستن ترسی ندارن. اونا همه تلاش خودشون رو میکنن تا به حد اکثر اطلاعات از منابع مختلفی دسترسی پیدا بکنن. همینطور اونا از کمک متخصصای برون سازمانی واسه سازگارتر شدن با شرایط جدید هم بهره میبرن. در ادامه رفتارهایی رو بررسی میکنیم که به سازگارتر شدن شما و سازمانتون کمک میکنه. موارد ممنوع رو مشخص کنید. شاید بی‌رحمانه به نظر برسه، اما تو شرایط بحران باید بعضی از امور اجرایی کنار گذاشته بشن. تعیین اونها به عنوان تصمیم گیرنده با شماست. قاطعانه تصمیم بگیرید و اونها رو بیان کنید. رویکردهای دیروز رو کنار بذارید. اینکه قبل از بحران چه رویاها و راهبردهایی واسه سازمانتون داشتید و کنار بذارید. بسیاری از برنامه‌هایی که دیروز طراحی کرده بودید و جواب میداد، امروز دیگه مؤثر نیستن. پس باید روش‌های جدیدی واسه عملکرد سازمان خودتون ابداع کنید. خطوط ارتباطی رو بازسازی و سازگار کنید. معمولاً نظامی‌ها اصطلاحی به نام آگاهی محیط یا situational awareness دارن. این عبارت به معنی کسب اطلاع و آگاه شدن از شرایط منطقه نبرده. این اطلاعات با عملیات شناسایی به دست میاد. به عنوان رهبر سازمان باید به شرایط جدید آگاهی محیطی داشته باشید. منطقه نبرد شما میتونه بخش خدمات و فروش، وضعیت سهامداران، بخش کارکنا و زنجیره تأمین تدارکات باشه. این کار با تعیین سازوکارهای جمع‌آوری اطلاعات یا مشاوره با افرادیه که تأثیر بحران توی هر بخش رو به خوبی بشناسن. رهبرای قوی مناطق نبرد خودشون رو به خوبی میشناسن و تغییرای هر بخش رو هم زیر نظر میگیرن. راهکار سوم، سکان هدایت رو به دست بگیرید. رهبرای مقتدر تو شرایط بحرانی پا پیش میذارن و تلاش میکنن مسئله رو مدیریت کنن. اونا گروه خودشون رو سازگار میکنن، معیارهای جدید رو وضع میکنن و فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی رو هم ارتقا میدن. پیشنهاد میکنیم که واسه گم نشدن توی طوفان بحران این کارا رو انجام بدید. مواظب اولویت‌ها باشید. شما باید اولویت‌ها رو به طور خلاصه و مشخص بنویسید و مطمئن بشید که اونها با هم در تضاد نباشن. ساختاری رو طراحی بکنید تا به روند اجرا شدن اولویت‌ها نظارت کنه و به طور روزانه یا هفتگی عملکردهای مغایر با اونها رو شناسایی کنید و به هر بخش گوشزد کنید. فهرستی واسه خودتون تهیه کنید و اونو هر روز بررسی و به‌روزرسانی کنید. شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPI تعیین کنید. 3 تا 5 تا از مهمترین شاخص‌های کلیدی عملکرد هفتگی رو تعیین کنید و از مدیرای هر بخش بخواید تا به طور مداوم گزارش اونها رو واسه شما ارسال کنن. مراقب وضعیت جسمی و روانی خودتون باشید. فراموش نکنید که به عنوان رهبر سازمان مسئولیت سنگین‌تری رو نسبت به بقیه افراد به عهده دارید. پس باید انرژی خودتون رو برای گذر از شرایط سخت حفظ بکنید. روش‌های منظمی واسه سرحال نگه داشتن خودتون داشته باشید. مثل تغذیه مناسب، خواب کافی، ورزش و یا هر چیزی که به شما انرژی میده. حال بدنتون رو خوب نگه دارید تا توان خودتون واسه مقابله با شرایط سخت رو هم بالاتر ببرید. راهکار چهارم، تأثیرگذار باشید. توی دوران بحران هیچ کاری مهمتر از مراقبت از گروه خودتون نیست. رهبرای تأثیرگذار توی این دوران حواسشون به شرایط و حواس پرتی‌های اعضای گروه هم هست. با این حال تلاش میکنن که راه‌های جدیدی واسه انگیزه دادن و اثر بخشی افراد گروهشون هم پیدا کنن. همینطور اهداف جدید رو واسه اعضا به طور مشخص و واضح هم بیان میکنن. اهمیت این موضوع اینه که بحران‌های خارج از سازمان، مثلا مثل همه‌گیری کرونا، اگرچه که یک بحران سلامتی محسوب میشه، معمولاً منجر به بروز بحران مالی هم میشه. فهموندن اهداف و اولویت‌های جدید به اعضا منجر به هماهنگی‌های بهتر برای عبور از این شرایط پر استرس میشه. اما ببینیم چه تکنیکایی به شما و مدیرای سازمان کمک می‌کنن. با اعضای گروه در تماس باشید. با کمک تکنولوژی به طور مستمر، یعنی روزانه یا هفتگی، اول احوال کارکنان خودتون رو بپرسید و بعد به سراغ گزارش‌های کاری برید. حتما زمانی رو واسه این کار اختصاص بدید. زمانی که ارتباط رهبران با سایر اعضای سازمان قطع میشه، مثلا در دوران دورکاری، سطح ارتباط هم پایین میاد و احتمال تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن وضعیت گروه بیشتر میشه. مواظب باشید که دچار چنین خطایی نشید. تقسیم وظایف کنید. بعضی از مسئولیت‌ها رو به سایر اعضای گروه واگذار بکنید. افراد تأثیرگذار و توانمندی که میتونن توی رهبری به شما کمک کنن رو شناسایی کنید و از ظرفیت‌های اونها واسه هدایت گروه استفاده کنید. توجه خودتون رو بین گروه مشتریان و کارکنان تقسیم کنید. واسه رسیدگی بهتر به درخواست مشتریان در حین دوران بحران، اول اطلاعات لازم درباره مشتریان رو کسب کنید. اقدام بدون اطلاع ممکنه به مشتری‌های شما آسیب بزنه. بعدش هم میتونید از مشوقایی مثل طولانی تر کردن مدت زمان بازپرداختها و یا معافیت‌های خاص واسه کمک به اونها تهیه و تنظیم کنید. برای کمک به کارمنداتون هم روی همدلی و همراهی با وضعیت روانی و جسمیشون تمرکز کنید. همینطور خیلی مراقب کارمندایی باشید که مجبورن در سر کار حاضر باشن و امکانات اولیه بهداشتی رو فراهم کنید. به یاد داشته باشید که همین کارهای کوچیک تأثیر بسیار بزرگی روی عملکرد اعضای سازمانتون میذاره. روی موفقیت‌ها و پیشرفت‌های هر چند کوچیک تأکید بکنید و اونها رو بزرگ جلوه بدید. بسیاری از کسب و کارها اهداف شرافتمندانه ای دارن. روی نقاط مثبت کسب و کارتون تمرکز کنید و کوچکترین فداکاری‌ها رو بدون تشویق نگذارید. حتی حفظ عملکرد عادی سازمانم توی دوران بحران خودش یه موفقیت به حساب میاد. اما در انتها فراموش نکنید که شایستگی بسیاری از مدیرها و اعضای گروه توی دوران مدیریت بحران بیشتر مشخص میشه. احتیاجی که بعد از فروکش کردن اون به گذشته نگاهی داشته باشید و ببینید چه کسایی از پس سختی‌ها بر اومدن و چه افرادی اونطور که باید موفق نبودن. دوران مدیریت بحران رو ارزیابی بکنید و قاطعانه تصمیم بگیرید که باید چه تغییرایی توی سازمان خودتون به وجود بیارید تا با شرایط جدید سازگار بشید. ممنون که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودید. اگرچه که بحران‌ها و وقوع اونها اجتناب ناپذیر و گاهی اوقات خارج از کنترل ما هستن، اما کاری که ما میتونیم براشون انجام بدیم بالا بردن سطح آگاهی و قوی تر کردن خودمونه. امیدوارم که این اپیزود تونسته باشه سرنخی رو به شما بده تا متوجه بشیم که چه مهارت‌ها و قابلیت‌هایی رو احتیاج داریم که در زمان مواجهه با بحران از اونها بهره ببریم. خوشحال میشیم که اگر شنیدن این پادکست برای شما مفیده، اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید و فراموش نکنید که پیج ما در اینستاگرام به آدرس چم و خم پادکست رو هم فالو کنید. تا یک اپیزود دیگه، بدرود.